شاید غم دل به تو گفتم ولی بس نباشه، یا سر نوشتور بگیره زندگیم بپاشه، وقتی قدم میزنی نبز مر به هم میزنی.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان به همتای ایرانی در پی وقوع سیل، گسترش همکاری و مبارزه با تروریسم محور دیدار مقامات تاجیکستان و ژاپن، تلاش مقامات تاجیکستان برای آزادی دو تبعی تاجیک از زندان قرقیزستان و رکورد مصرف برق در تاجیکستان شکست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستادن پیام تسلیت به رئیس جمهوری اسلامی ایران، جان باختن مردم ایران بر اثر سیل اخیر را تسلیت گفت. امام علی رحمان در پیام تسلیت خود به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران، وقوع این حادثه طبیعی و قربان شدن تعداد از شهروندان ایرانی را تسلیت گفت. در بخش از این پیام آمده است: با اندوه عمیق این خبر را دریافت کردم که بارندگی شدید و سیل و بسیاری از مناطق جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده و تلفات انسانی و دنبال داشته است. با شریک شدن به درد و تلخی فقدان جبران ناپذیر از طرف مردم جمهوری تاجیکستان و از جانب خودم تسلیت عمیق خود را به خانواده های قربانیان این فاجعه طبیعی اعلام میکنم و برای آسیب دیدگان و مجروحان این حادثه شفای عاجل آرزو مندم. در دیدار وزیر داخلی تاجیکستان و سفیر ژاپن در دوشنبه، گسترش همکاری در زمینه مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی و تروریسم بررسی شد. رمضان رحیم‌زاده وزیر داخلی تاجیکستان و توساهیرو اویوکی سفیر ژاپن در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. دو طرف در جریان این دیدار مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، تروریسم، افراط‌گرایی و دیگر جهت‌های روابط دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. رحیم‌زاده در سخنان خاطرنشان کرد که ژاپن در سیاست خارجی تاجیکستان به عنوان یک کشور پیشرفته جهان از موقعیت خاص برخوردار بوده و ما از روزهای اول استقلال توکیو را به عنوان شریک مهم در عرصه بین‌المللی ارزیابی می‌کنیم. در این دیدار به سهم قابل توجه آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در تقویت همکاری بین دو کشور اشاره شد. سفیر ژاپن در نوبت خود مردم دو کشور و دوست و برادر خان و گفت که توکیو به دنبال تقویت بیشتری همکاری با تاجیکستان می باشد. سفر رئیس مجلس نمایندگان امریکا به جزیره تایوان خشم مقامات چین را برانگیخته است. در این زمینه گزارشی کامران نجف‌زاده خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از نیویورک می شنوید.
بایدن که می گفت ارتش معتقد است سفر رئیس مجلس نمایندگان به تایوان ایده خوبی نیست، اما خانم نانسی پلوسی سوار بر هواپیمایی بود که هواپیمای نظامی امریکاست و رئیس جمهور امریکا فرمانده قوای نظامی. اگر برای معاون بایدن یعنی خانم کاملا هریس بعد از بایدن مشکلی پیش بیاید، او رئیس جمهور خواهد شد. سفر به تایوان و دیدارهای اینچنینی در 70 سال رویارویی چین و امریکا بر سر تایوان بی سابقه نبوده، اما در 25 سال گذشته نانسی پلوسی بلند پایه ترین مقام امریکایی است که از تایوان دیدن می کند. پکن می گوید امریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت چون با آتش بازی کرده و پایان خوشی ندارد. رزمایش نظامی چینی ها بیخ گوش تایوان شروع شده. میخواهند موشک های دوربرد آزمایش کنند. ناوهای جنگیشان در نزدیکی تنگه تایوان مستقر شده. آلفرد مککوی نویسنده کتاب ظهور و سقوط امپراتوری امریکا میگوید
چین با پایگاه‌های نظامی، دریایی و زمینی و هوایی مجهزی که ساخته، از نظر راهبردی ساختار قدرت جهانی آمریکا رو زخمی کرده.
پکن تأکید دارد تایوان استانی است که از چین جدا شده و در نهایت باید برگردد. از این سو هم 16 سناتور جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای از سفر خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که دموکرات است حمایت کردند. بعد از مدت‌ها یک حمایت دو حزبی. همین هم اژدهای زرد را خشمگین‌تر از همیشه می‌کند.
سفری جنجالی. کامران نجف‌زاد، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
معمولی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از پایگاه آموزش نظامی در منطقه ختلان بازدید کرد. وای در جشن 25مین سالگرد تأسیس واحد چتربازان نیروی مسلح تاجیکستان حضور یافت. معمولی رحمان در این بازدید مورد استقبال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان قرار گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در این بازدید از میزان آمادگی نیروهای جایگیر در این پایگاه هوایی آگاهی یافت و از انواع تجهیزات نظامی نیز بازدید کرد. محمد عمر اساس‌زاده مدیر شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که به دلیل شدت گرما در اویله‌های ماه آوگوست سال جاری میزان روزانه مصرف برق در این کشور به 70 میلیون کیلووات ساعت رسید که در تاریخ تاجیکستان بی سابقه است و علت افزایش مصرف برق را استفاده از کولرهای گازی با مصرف بالای برق عنوان کرد. به گفته مدیر شرکت برق تاجیک در 6 ماه سال جاری در تاجیکستان 7 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 1% افزایش یافته است. مدیر شرکت دولتی برق تاجیک تاکید کرد که برای تامین برق مورد نیاز در کشور مشکلی وجود ندارد، اما برای افزایش تولید برق باید نیروگاه‌های جدید ساخته شود. جمعی از ایرانیان مقیم در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با حضور در رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در غم جانسوز شهادت حضرت امام حسن علیه السلام عزاداری و سینه زنی کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از باکو.
بر پایه مراسم سوگواری برای سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همت ایرانیان و مقیم جمهوری آذربایجان در رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در پنجمین شب از ماه محرم، شیعیان و محبان اهل بیت علیه السلام با عزاداری روزخوانی بر غم جانسوز شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش اشک ماتم ریختند.
ما امام حسین رو دادیم، خون داده، خانوادش رو داده، زن و بچه‌ش رو داده. یک شخصی پیدا شده میگه که خب ما زدیم، تو چرا داشتی این کارو میکردی؟ ما متهم هم داریم میشیم میگه چرا این کارو کردی.
دور پرچم و بیرق امام حسین جمع میشیم تا فرهنگ عاشورایی رو که امام حسین علیه السلام در واقع در روز عاشورا بنا نهاد این رو شناخت پیدا بکنیم و این فرهنگ رو که در بیش از 1400 سال گذشته در کل دنیا توسعه پیدا کرده به جهانیان بشناسانیم. در همه کشورهای عالم عشق ابی عبدالله حسین علیه السلام گسترش پیدا کرده، از جمله در کشور آذربایجان.
امام حسین مرد آزادی بخشی بود و می‌خواهیم عزای حسینی را به تمام مردم جهان نمایش دهیم.
عاشقان اهل بیت در جمهوری آذربایجان این روزها دل در کاروان کربلا دارند.
امام حسین علیه السلام عشق بی دریا.
عشق امام حسین دریای بیکرانی است که حد و مرز ندارد. خداوند عزاداری همه را قبول کند و عزاداری ما را هم قبول کند. ما عاشق ابوالفضل هستیم.
امام حسین علیه السلام محبت لبر محبتی که
محبت امام حسین محبتی است که ورود آن به قلب با عنایت خداوند ممکن می شود. پیامبر در حدیثی فرموده است اگر خداوند بخواهد به کسی خیر و برکت عنایت کند، ابتدا در قلب وی عشق به امام حسین را شعله ور می کند. شکر خدا که ما شیعه امیرالمومنین هستیم.
عزاداری دهه اول محرم علاوه بر رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در مساجد تقای شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و دیگر شهرها و روستاهای این کشور با شکوه خاصی برگزار می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی در ولایت سغد میگویند که مواردهای مربوط به فساد مالی و رشوه‌خوری در شمال تاجیکستان افزایش یافته است. قطب‌الدین سفرزاده معاون اولی مدیر این نهاد در ولایت سوات اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری 349 مورد جنایت مربوط به فساد مالی و رشوه‌خوری در شمال تاجیکستان ثبت شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 9 مورد بیشتر میباشد. وی گفت که 19 مورد فساد مالی و رشوه‌خوری مربوط به اداره‌ها و سازمان‌های دولتی، 38 مورد به اداره معارف، 22 مورد به اداره زمین، 27 مورد به بخش تندرستی و درمان، 13 مورد به شرکت تقسیم برق و 48 مورد به بانک ها مربوط است. همچنین جنایت مانند در ادارات کشاورزی، مالیات، دادگستری و ثبت احوال و سازمان حفظ محیط زیست ولایت سوات نیز در 6 ماه نخست سال جاری ثبت شده است. در مجموع میزان زیان های وارده به دولت بر اثر این جنایت ها 10,800,000 سومانی عنوان می شود که 7,900,000 سومانی آن بازپرداخت شده است. ایجاد 768,000 شغل با استارتاپ در هند. شرکت های استارتاپی یا نوآفرین ها در هندوستان در 6 سال اخیر موفق شدند برای 768,000 نفر از جمعیت این کشور شغل ایجاد کنند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از دهلی.
دولت مرکزی هند از ثبت و راه اندازی حدود 73,000 شرکت استارتاپی یا نوآفرین در 6 سال اخیر در این کشور خبر داد که به کمک آنها برای 768,000 نفر شغل ایجاد کرده است.
در دهلی با راه اندازی 8,600 استارتاپ 87,000 نفر صاحب شغل شدند. به طور میانگین هر استارتاپ 10 تا 11 نفر را مشغول به کار کرده است.
طبق جدیدترین گزارش های بین المللی نیز تعدادی از شهرهای هند در میان زیست بوم های برتر نوآفرینی جهان قرار دارند. پیش از این زیست بوم نوآفرینی آسیا در تسخیر پکن، سنگاپور، هنگ کنگ و کره بود، اما همکنون شهرهای هند در حال روبودن گوی سبقت از رقبا هستند و پیشرفت شهرهایی چون بنگلور، بمبئی، تلنگانا و دهلی چشمگیر بوده است.
پس از ایجاد استارتاپ از سوی بانک توسعه آسیا به ما جایزه داده شد، زیرا ما در رقابت با 220 شرکت از 40 کشور برنده شدیم.
بنگلور معروف به سیلیکون ولی هند در تعقیب بوستون و نیویورک توانسته است بیشتر از قطب‌های معروف جهان از جمله سنگاپور و پاریس سرمایه جذب کند. این شهر رتبه اول شهرهای آسیا و رتبه پنجم قطب‌های نوآفرین جهان در سال 2022 را از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر کسب کرده است.
هند در تلاش است تا جایگاه جهانی خود را در حوزه استارتاپ ها یا نوآفرین ها ارتقا بخشد. به همین منظور تسهیلات و مشوق های فراوانی را برای جذب سرمایه گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان از صادرات 1,215,000,000 دلار محصولات از این کشور در 6 ماه نخست سال جاری به خارج خبر داد. شوکت بابازاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 1,300,000 دلار را نشان می‌دهد. وی تاکید کرد که عمده محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج طلا، نخ پنبه، آلومینیوم، معدن‌ها و فلزات و سیمان می‌باشد. همچنین در این مدت صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به خارج 27,000,000 دلار اعلام شد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 15,500,000 دلار بیشتر می‌باشد. عمده محصولات صادراتی کشاورزی تاجیکستان به خارج شامل میوه، سبزیجات و خشکبار میباشد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت امور مهاجرت دولت موقت طالبان در افغانستان در جدیدترین گزارش خود از بازگشت حدود 4,000 مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان خبر داد. وزارت مهاجرت دولت موقت افغانستان اعلام کرد که این 4,000 مهاجر افغانستانی در 3 روز گذشته به افغانستان بازگشتند. به دنبال تحولات سیاسی در افغانستان و بخور رسیدن گروه طالبان در این کشور از ماه آگوست سال گذشته 2021، با وجود تاکید طالبان بنابر عفو عمومی، بعضی از شهروندان افغانستانی به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند. در صورتی که کشورهای اروپایی برای پذیرش مهاجران افغانستان مانع تراشی کرده بودند. از حدود 14 پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی وقت و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2001 میلیون ها نفر از افغانستان آواره شدند. دبیری کلی حزب الله لبنان بر ایستادگی 40 ساله مقاومت در مقابل اشغالگری تاکید کرد. سید حسن نصرالله گفت مقاومت اسلامی لبنان 40 سال در مقابل اشغالگری و توطئه‌های آمریکایی و صهیونیستی ایستاده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
كانت في حالة مواجهة مع الاحتلال مع المشروع الصهيوني الامريكي.
مقاومت اسلامی لبنان 40 سال در مقابل اشغالگری و توطئه‌های آمریکایی و صهیونیستی ایستاده است.
في هذا التحدي في هذا الصراع
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی پنجمین شب محرم با اشاره به توطئه‌های پیدا و پنهان امریکا و رژیم صهیونیستی برای سلطه بر منطقه گفت
مدام فی مشروع امریکی و فی اسرائیل
تا زمانی که توطئه‌های امریکا و اسرائیل وجود دارد مقاومت با قدرت و در تمام سطوح مقابل آنها می‌ایستد. من همیشه باید یادآوری کنم که اسرائیل ابزاری برای اجرای طرح‌های آمریکایی است. اسرائیل یک پادگان نظامی در خط مقدم اجرای طرح آمریکا برای سلطه بر منطقه و نفت و گاز و درآمدهای آن است.
على خط لنقل الغاز المصري عبر الاردن وسوريا الى لبنان.
سید حسن نصرالله با اشاره به وعده دروغین امریکایی‌ها در تسهیل صادرات گاز مصر و برق اردن به لبنان نیز اظهار داشت.
يجي الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.
گاز از مصر و برق از اردن خواهد آمد. حدود یک سال از این وعده آمریکایی ها گذشته، هنگامی که چند روز پیش میانجی آمریکایی به بیروت آمد و سفیر آمریکا نیز در نشست ها حضور داشت، مسئولان لبنانی به او گفتند یک سال از وعده هایش به ملت لبنان گذشته است. اما او وعده های جدیدی داد و گفت که موضوع با مصر، اردن و بانک جهانی در دست بررسی است و حل خواهد شد. آنها برق، کمک های مالی و وام را از لبنان دریغ می کنند و فقط می آیند و می روند و شرط و شروط می گذارند. ما از وضعیتی که مردم لبنان بر اثر کمبود سوخت گرفتار آن هستند ناراحت هستیم و به همین علت در مرحله قبل پیشنهاد وارد کردن مشتقات نفتی از ایران با لیره لبنان را مطرح و این پیشنهاد را به مسئولان لبنانی اعلام کردیم، ولی وتوی آمریکا مانع از پذیرش و اجرای این پیشنهاد شد.
دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کرد امریکا به مانند رژیم صهیونیستی در پرونده ترسیم مرزهای دریایی به دنبال بازی با زمان است.
نحن نتعلم من الحسین علیه السلام.
ما از امام حسین علیه السلام مسیر عزتمندی را آموختیم. همانطور که سید مقاومت گفت امریکایی ها و صهیونیست ها باید مراقب بازی با زمان باشند. رؤسای لبنانی نیز به آنها گفتند که باید مراقب باشند که زمان محدود است. حالا مسئولان منتظر بازگشت میانجی امریکایی در هفته‌های آینده هستند.
پس از سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان، اهالی زاهیه جنوبی بیروت مراسم روزه‌خوانی و سینه‌زنی پنجمین شب محرم را برگزار کردند.
مقامات تاجیکستان به خانواده‌های تاجیکایی که در قرقیزستان محکوم به زندان شدند، قول دادند که آنها را آزاد کنند. و گفته این نزدیکان این افراد دادستانی ولیسوغ در حالی بررسی پرونده قضای عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف دو نفر از تاجیکای مشکل در قرقیزستان زندانی شدند. نرگس جبار و همسر عبدالرزاق عبدالقهاروف گفت که دو هفته پیش یکی از کارمندان اداره بیت بین‌الملل و تبلیغات حقوقی دادستانی کلی تاجیکستان به او گفت که شوهرش و اسکر یونسوف به زودی آزاد خواهند شد. عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف اولهای ماه می سال گذشته که پس از درگیری مسلمان در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دستگیر شدند. ماه سپتامبر دادگاه در منطقه بادکند قرقیزستان آنها را به حبس ابد محکوم کرد و آنها را بر اساس مواد 380 اقدام علیه صلح و 390 غارت قانون جزایی قرقیزستان مجرم شناخت. پسگان محکومان به مقامات صلح مراجعه کردند و آنها به همراه نهادهای انسانی تاجیکستان با فرستادن دو نامه رسمی به مقامات مسئول در قرقیزستان خواستاری بررسی این حکم شدند. مسئولان تاجیکستان تاکید میکنند که میزان صادرات پیاز به خارج کاهش یافتم و مسئولان وزارت کشاورزی و آژانس دولت صادرات تاجیکستان در این مورد دو دیدگاه دارند. شوکت بابازاده مدیر آژانس صادرات تاجیکستان گفت که میزان صادرات تاثیر بر افزایش قیمت پیاز ندارد و گفت شرایط نامساعدی هوا سبب کاهش کشت و برداشت پیاز و افزایش قیمت آن در داخل تاجیکستان شد. و گفت هم‌اکنون قیمت پیاز در بازارهای کشور تثبیت شده است. با گفته ای بابازده امسال 18000 تن پیاز از تاجیکستان به خارج صادر شد که نسبت به سال گذشته حتی کمتر میباشد. آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان از برقراری دو پرواز در مسیر دوشنبه میونخن دوشنبه خبر داد. قرارداد ارتباط هوایی بین دولت تاجیکستان و آلمان در 27 مارس سال 2003 امضا شد و بر اساس آن شرکت‌های هواپیمایی دو کشور در مسیر دوشنبه میونخن دوشنبه پروازهای هوایی انجام خواهند داد. همچنین مقامات شرکت سامان ایر در تاجیکستان در نشست خبری اعلام کردند که تصمیم گرفتند با خرید دو فرمان هواپیمای بوئینگ 737 پروازهای مستقیم خود را به مقصد دیگر کشورها افزایش دهند. در دیداری وزیر خارجه تاجیکستان با مدیر مرکز زیرترهی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. در داد سراج الدین مهرالدین و رسلان مرزایف راجع به همکاری تاجیکستان با مرکز زیرترهی سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل نظر شد. طرف ها در این دور تاکید کردند که همکاری دو جانبه برای مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی بسیار مهم می باشد. در این دیدار بر ضرورت تدوین فهرست واحد سازمان‌های تروریستی و افراطی در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید شد. وزیر کار خارجه تاجیکستان همچنین تعیین رسلان مرزایف نماینده کشور ازبکستان به مقام مدیر مرکز ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای را به وی تبریک گفت و در فعالیت‌هایش در این سمت آرزوی موفقیت کرد. ساینیستا تا کنون در منطقه سلمون 80 خانه را اشغال کردن و برای 100 خانه نیز هشدار تخریب صادر کردند که موجب مهاجرت اجباری فلسطینی ها خواهد شد. گزارش خالی صبرنا خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از فلسطین در این زمینه با هم میشنویم.
اینجا یکی از ناامن‌ترین مناطق شهرک سلوان در جنوب مسجد الاقصا در قدس اشغالی است. به خانه خانم عمل سمرین رسیدیم. خانه او در فاصله 100 متری با دیوار مسجد الاقصا قرار دارد. شهرک نشینان صهیونیست به دنبال قصب خانه‌های مجاور، اکنون خانواده سمرین را به کوچ اجباری تهدید کرد. همسر عمل چند سال قبل در حالی از دنیا رفت که شاهد روند غصب منازل منطقه بود. او این خانه را از قبل از تأسیس رژیم نامشروع صهیونیستی از پدرش به ارث برده بود.
همه ما در این خونه زندگی کردیم. در این خونه شادی کردیم و غم دیدیم. این خونه قدیمیه و برای ما خاطرات زیادی داره و برامون ارزشمنده. اونها بر چه اساسی میخوان ما رو از خونه خودمون بیرون کنند؟ همسرم این خونه رو از پدر و اجدادش به ارث برده بود.
صهیونیست‌ها به شیوه های مختلف فلسطینیان را تهدید میکنند.
بیت عائله سمرین واحد من
خانه خانواده سمرین یکی از صدها خانه است که صهیونیست‌ها بر روی آنها دست گذاشتند تا غصبشان کنند. آنها تا کنون در منطقه سلوان 80 خانه را غصب کردند. خانه هایی که 400 صهیونیست در آنها ساکن شدند.
مضایقات
ما رو خیلی اذیت میکنه. از سال 1967 در مضیقه ایم. اونا حتی با خیابانکشی هم برای ما مشکل میتراشن. زمین های ما رو خراب میکنن و آثار تاریخی رو به سرقت
میکنن.
صهیونیست ها در حال حفر تونل هستن. چیزی نمونده تا خانه ما خراب بشه. در اماکن مختلف تونل کندن و جاده زدن. تونل ها از زیر خونه ها عبور میکنه و به مسجد الاقصا میرسه.
در سلوان 9 محله وجود دارد، از جمله محله بستان. در این محله برای 100 خانه هشدار تخریب صادر شده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. مسی رکورددار شد. لیونل مسی ستاره تیم ملی فوتبال ارجنتینا با جامی که در سوپرکاپ فرانسه به دست آورد موفق شد رکورد پله را در دریافت جام بشکند. فینال سوپرکاپ فرانسه شب سه‌شنبه بین تیم های پاریس سن ژرمن و نانت برگزار شد که در پایان پاریسی ها موفق شدند حریف خود را با نتیجه 4-0 از پیش روی برداشته و جام قهرمانی را بالای سر ببرند. لیونل مسی ستاره ارجنتینی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن بعد از قهرمانی پاریسی ها در سوپرکاپ موفق به کسب 41مین جام خود شد و از این حیث دومین بازیکن برتر تاریخ ارجنتینا بعد از دنی آلوس برزیلی نام گرفت. همچنین با این رکورد که مسی کسب کرد توانست رکورد پله اسطوره فوتبال برزیل را بشکند. مسی با گل زدن برابر نانت در فینال سوپرکاپ فرانسه توانست تعداد گل های خود را در فینال هایی که حضور داشت را به عدد 32 افزایش دهد. محبی به تیم فوتبال استقلال تهران پیوست. رسانه های پرتغالی از توافق نهایی باشگاه استقلال ایران با سانتا کلارا پرتغالی برای انتقال قرضی محبی خبر داد. نشریه اولا مدعی شد محمد محبی مهاجم 24 ساله کشور ایران که تا 2024 با سانتا کلارا قرارداد دارد به ایران باز خواهد گشت تا برای قهرمانی ایران یعنی استقلال بازی کند. استقلال با هدایت ساپیتونو از حدود یک ماه قبل مذاکرات را برای انتقال محبی و باشگاه سانتا کلارا آغاز کرده است. گفته می شود مدیران استقلال تمایل دارند با توجه به این که این انتقال به صورت قرضی صورت می گیرد محبی را برای 2 سال در اختیار داشته باشند که مذاکرات به همین خاطر طولانی شد. البته تغییر مدیریت در باشگاه پرتغالی نیز در طولانی شدن مذاکرات دو طرف نقش داشته است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون شنونده تفسیر سیاسی امروز از همکارمان آقای امیری باشید. در آن تاکید روسیه بر مشارکت مستقیم آمریکا در جنگ اوکراین بررسی شده است.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه با صدور بیانیه آمریکا را به دخالت مستقیم در جنگ اوکراین متهم کرد و گفت جاسوسان آمریکایی و نظامیان این کشور به طور مستقیم در جنگ اوکراین حضور دارند و به آموزش و هماهنگی نیروی نظامی ضد روسیه می‌پردازند. وادیم اسکیبیتسکی معاون اطلاعاتی ارتش اوکراین در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف و صراحت اعلام کرده است که نظامیان آمریکایی برای آموزش و راه اندازی موشک‌های همارس به نظامیان اوکراین کمک می‌کند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود آورده است همه این شواهد به طور غیر قابل انکار ثابت می‌کند که پنتاگون برخلاف ادعای مقامات واشنگتن مستقیما در جنگ اوکراین دخالت دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها به صراحت اعلام کرد که می‌خواهد اوکراین در مقابل روسیه پیروز شود. به خاطر همین میلیاردها دلار سلاح به کیو ارسال کرده است. آمریکا از ابتدای بحران اوکراین حمایت مالی، تسلیحاتی و دیپلماتیک از کیو را سرلوحه اقدامات خود قرار داد و تا کنون در قالب بسته‌های حمایتی تسلیحاتی بیش از 8 میلیارد دلار انواع تسلیحات را در حمایت از دولت کیو به اوکراین ارسال کرده است. کنگرس آمریکا نیز ارائه کمک امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه 40 میلیارد دلاری را به اوکراین تصویب کرده است. هدف کلان آمریکا مشغول کردن روسیه در جنگ فرسایشی در اوکراین است که منجر به تضعیف هرچه بیشتر توان نظامی و استهلاک منابع مالی روسیه منجر شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. پیام تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان به همتای ایرانی در پی وقوع سیل اخیر در ایران. گسترش همکاری مبارزه با تروریسم محور دیدار مقامات تاجیکستان و ژاپن. تلاش مقامات تاجیکستان برای آزادی 2 تبعی تاجیکستانی زندانی در قرقیزستان. و رکورد مصرف برق در تاجیکستان شکست شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با عرضی سلامتی سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بیدیم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی هستم به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار امروز از آزادی در سیره رضوی با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، اصل آزادی و آزادگی انسانی از بزرگترین اصول انسانی است که همگان خواستار آنند و همواره در تاریخ انسانهای بزرگ و رهبران راستین بشری از آن سخن گفتند و کوشیدند تا این اصل را فراگیر سازند و توده های انسانی را از این موهبت الهی برخوردار کنند. آنان ارزش حیاتی آزادی را تبیین کردند و انسانها را با این حقشان آشنا ساختند و همواره از این حق انسانی دفاع کردند. از سوی دیگر در طول تاریخ ستمگران، طاغوتیان و سلطه‌جویان در برابر حق آزادی انسانها می ایستادند. ارزش انسانها را نادیده می گرفتند، مردمان را بردگان و بندگان خود می ساختند و با آزادی خواهی مبارزه می کردند. بینش و نگرش اسلام به انسان و نوع روابط انسانی است که نظام اقتصاد اسلامی و رضوی را از نظام سرمایه گذاری و تکاثری متمایز می کند. در جامعه و نظام سرمایه داری، بینش انسان نسبت به انسان از دریچه ارزش‌های معنوی و انسانی نیست، بلکه انسان به انسان از دریچه سرمایه، تولید و سود می نگرد و در نتیجه انسان در نظر انسان به صورت ابزار جلوه می کند. انسان به شی تبدیل می شود، روابط اجتماعی جامعه انسانی بر محور همین شیعیت، شخصیت انسانی و ابزار بودن آن دور می زند و اخلاق و معنویات و ارزش‌های والای معنوی در روابط مردمان دیده نمی شود و این درست برعکس بینش و معیارها در جامعه رضوی و نظام اسلامی است. و ما عزیزان، در فرهنگ رضوی به انسان به عنوان موجودی الهی و عنصری خدایی نگریسته شده است که کانون برتری ها و فضایل اخلاقی و در بردارنده روحی الهی و جاودانی است و در نهایت به سوی خدا باز می گردد. رابطه با هر انسانی و ارج نهادن به او رابطه با خلق و ارج گذاری نسبت به آفریدگار است. برای انسان دیگر مانند پلیس برای رسیدن به خدا و هر انسانی وسیله و راه رسیدن انسان دیگر است به معنویت و کمال و جاودانگی، یعنی هر انسان با رعایت حقوق سایر انسانها و یاری و نجات دادن او و بهترسازی روابط انسانی میتواند به کمال برسد و رضای حق را به دست آورد. این چون این بینشی که بینش جامعه توحیدی و رضوی است، ضد بینش جامعه مادیگرای سرمایه‌داری، سوسیالیستی و مارکسیستی است. در جامعه الهی رضوی ارزش والای انسان پایه و اصل قرار دارد و کلیه قوانین با توجه به این اصل تدوین می شود. روابط مالی و مبادلات اقتصادی در چارچوب این بینش انجام می شود و بر محور این اندیشه دور می زند که سرمایه، سود، کالا و انسان برای رشد. هر چیز ارزشمند برای انسان است و باید در خدمت او قرار گیرد. سرمایه و تولید نیست تا در خدمت سرمایه و کالا قرار گیرد، بلکه اینها همه برای انسان و رشد انسان و در خدمت انسان هستند. البته تحقق این امور در صورتی است که جامعه به راستی جامعه رضوی و اسلامی باشد، نه اینکه در ظاهر ادعای پیروی از ولایت کند و خود را رضوی بداند و در باطن حاکمیت با معیارها و بینشهای ماده پرستی و سرمایه داری باشد. زکریا ابن آدم نقل می کند که از امام رضا علیه السلام پرسیدم که مردی از اهل ذمه که به فقر و گرسنگی مبتلا شده بود، فرزندش غیر مسلمانان مقیم کشورهای اسلامی را آورد و گفت فرزندم مال تو، او را خوراک بده و او برده تو باشد. امام فرمود انسان آزاده خریده و فروخته نمی شود. این کار شایسته نیست و از ذمیان نیز روا نمی باشد. امام رضا علیه السلام اجازه نمی دهد آزادی فرد انسانی اگر چه کافر باشد با امور مادی معاوضه گردد و آزادی انسان به جرم اینکه گرسنه است خدشه دار شود. از نظر امام علیه السلام انسان آزاد است و احتیاجات اقتصادی نمی تواند او را برده کسی سازد و آزادی خدادادی او را سلب کند، حتی اگر مسلمان هم نباشد. در حدیث دیگر اواسط می گوید به امام گفتم ای فرزند رسول خدا، این موضوع چیست که مردم از شما نقل می کنند؟ امام گفت آن چیست؟ گفتم می گویند شما مدعی هستید که مردمان بردگان شمایند. امام گفت خداوندا، تو که آفریدگار آسمان ها و زمینی و از پنهان و پیدا آگاهی، تو خود گواهی که من هیچگاه چون این سخنی نگفتم و از هیچ یک از پدرانم نیز نشنیدم که چون این گفته باشند. پروردگارا، تو به ظلمهایی که از این امت بر ما رفته است آگاهی و این نیز تهمت آنهاست. عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند زین ریاست خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم شما هم پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی یکی از شکوفاترین دورانهای ادبی ایران محسوب می شود. محققان و اندیشمندان بسیاری بر این باورند که کمتر دوری از ادوار ادب فارسی وجود دارد که این همه شاعر بزرگ داشته باشد. کثرت شعرا و تعدد و فراوانی آثار گویندگان از جمله خصایص ادبی قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی است. یکی از شاعران برجسته این دوران دقیقی طوسی است. استاد ابو منصور محمد ابن احمد دقیقی یکی از شاعران برجسته عصر سامانی است. سال ولادت او را به طور مشخص نمیتوان بیان کرد، ولی به احتمال قوی وی در اواسط نیمه اوایل قرن چهارم هجری قمری در شرق ایران در یکی از شهرهای طوس، بلخ یا مرو به دنیا آمده است. محققان و پژوهشگران بر این باورند که دقیقی شاعری را از سنین جوانی آغاز کرده و در حالی که سن و سال زیادی نداشته به دست غلامش کشته شده است. او در آغاز شاعری قصاید، قطعات و غزلهای شیوایی سرود و ظاهراً در اواخر عمر خود شروع به سرودن شاهنامه کرد که مرگ وی را فرصت نداد تا سخن خود را به کمال برساند و شاهنامه خود را به پایان ببرد.
شاهنامه دقیقی که به گشتاسب نامه نیز معروف است، درباره داستان گشتاسب یکی از پادشاهان ایرانی است. گشتاسب نامه او که جالبترین اجزای موجود حماسه ملی ایران اسلامی محسوب می شود و همچنین غبار ابهامی که زندگی کوتاه دقیقی را در بر گرفته، به سیمای او در تاریخ ادبیات ایران جذابیتی خاص بخشیده است. تا آنجا که برخی از محققان معتقدند نمی توان از آغاز شعر فارسی دری سخن گفت، اما نامی از دقیقی نبرد. از دقیقی قصاید، غزلها، قطعات و ابیات پراکندهی در کتابهای تذکره، به خصوص در کتاب لباب الالباب و کتابهای تاریخ و ادب باقی مانده است که همه آنها گواه استادی و مهارت او در شاعری است. اما اثر جاوید و مهم دقیقی گشتاسب نامه است که موضوع آن سلطنت گشتاسب، ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسب و ارجاسب تورانی است که دقیقی موفق شد تنها 1000 بیت از آن را بسراید. شایان ذکر است که فردوسی این 1000 بیت را در شاهنامه خود با حفظ امانت و ذکر داستان دقیقی آورده و در واقع ادامه آن را سروده است. دوستان گرامی، به اعتقاد محققان و ادبا، دقیقی دیوان شعر نیز داشته است که به مرور زمان از بین رفته و جز اندکی از آن باقی نمانده است. بر اساس شواهد و مدارک موجود، دیوان اشعار دقیقی تا عصر ناصر خسرو، یعنی اواخر قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی وجود داشته است و همکنون نمونه های چند از غزلها و قطعات آن دیوان باقی است. دقیقی در شعر زبانی ساده و روان داشته و سادگی و بیپیرایگی یکی از خصوصیات شعری او محسوب می شود. تشبیهات او ساده و قابل تصویر و ملموس هستند و همه این خصوصیات به شعر دقیقی ویژگی مطبوعی داده است. از جمله قالب‌هایی که دقیقی برای بیان افکار و اعتقاداتش برگزیده، متن و غزل است. مدایح او که اندکی از آنها باقی مانده است، شامل وصف طبیعت، تغزل و توصیف‌های مبالغه‌آمیز درباره ممدوح است. غزل‌های او نیز ساده و روان هستند، اما به اعتقاد برخی از منتقدین به رغم سادگی همیشه روان و خوشاهنگ نیستند و این نشان از جوانی و ناپختگی دقیقی در شعر و شاعری دارد. بر اساس اشعار باقی مانده از دیوان دقیقی می توان دریافت که او به صنایع متداول زمان خود، چه در غزل و چه در مدایح، چندان پایبند نبوده و نمونه های زیادی در اشعار او موجود است که از نظر اهل فن عیب شمرده می شود. با نگاهی به اشعار باقی مانده از دقیقی می توان دریافت که او در عمر کوتاه خیش خوش زیسته و روزگار را به شادی به پایان برده است. او دائما در سفر بوده و از یک دیار به دیار دیگر می رفته و به مدح عمرا و حکام می پرداخته و زندگی خود را از این طریق می گذرانده است. اعتقاد پژوهشگران و اندیشمندان، عصر دقیقی در خراسان که به عنوان عصر رونق شعر و شاعری معروف است، عصر احیای سنت‌های باستانی نیز بوده است. در این زمان بود که شعرای بسیاری به سوی زنده کردن آثار و مفاخر فرهنگی